بسم الله الرحمن الرحیم. برگزاری جلسه اول آموزش مجازی درس اندیشه اسلامی 2 از مؤلفین آقایان استاد جعفر سبحانی و آقای دکتر محمد محمد رضایی جهت دانشجویان مرکز آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شماره 2 کرمانشاه نیم سال دوم تحصیلی 98-99 استان کرمانشاه. با عرض سلام و آرزوی سلامت و تندرستی و رفع گرفتاری ها و مشاکل، گرایش به دین و معنویت همزاد انسان است و ریشه در سرشت او دارد. قرآن نیز بران است که در طول تاریخ بر حسب شرایط زمانی و مکانی مختلف و به تعبیری متناسب با استعدادهای امتها جلوه دین که همون اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر خداست به شکل شرایط مختلف بروز یافته و هر یک از شرایط پیشین در زمان خود کاملترین بوده، اما در عین حال شریعت‌های مختلف همانند کلاس های یک دوره تحصیلی هستند که آخرین و کاملترین اونها شریعت اسلام است که پیامبر گرامی اسلام اون را عرضه نموده است. قرآن از روز نخست دعوت به فطرت و خرد را اساس آیین خود دانسته، شریعتی که با خواستهای درونی انسان هماهنگ است و بر عقل تاکید می‌ورزد. لذا می‌بایستی پیوسته و جاودانه بوده و رمز جاودانگی اسلام نیز در همین عامل نهفته است. اما قرآن و دستورهای اون مانند قانون اساسی مشتمل بر کلیاتی است که به تفسیر، تبیین و اجرا نیاز دارد که خداوند انجام این وظیفه را ابتدا بر عهده پیامبر گرامی اسلام و سپس ائمه معصومین نهاده است. قرآن و اطرت و اهل بیتش مادامی که مسلمانان به اون دو تمسک جویند از گمراهی ایمنند، که این خود به تلازم قرآن و اهل بیت که تبیینگر و اجرا کننده آموزه های قرآنی هست اشارتی لطیف داره. این بیان از رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی می باشد. اسلام این وظیفه را بر عهده عالمان و فقیهان جامع شرایطی می داند که شایستگی انجام این وظیفه را در زمان غیبت عهده دارند. تعریف دین و پیشینه آن در تاریخ. دین در لغت به معنای فرمانبرداری، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزا و در اصطلاح مجموعه عقاید و قوانین و مقرراتی است که خداوند از طریق پیامبران جهت هدایت و سعادت انسان‌ها نازل فرموده و مشتمل بر ابعاد مختلفی نظیر ابعاد شناختی، آموزه‌ای، اخلاقی، فردی، عبادی، حکومتی، اقتصادی، حقوقی، جزایی، احساسی، روانی و آرمانی است. اگر چنین دینی فاقد تحریف باشد دین حق، اگر بخشی از آن محرف شده باشد دین باطل نام می‌گیرد. اما تعریف دین از دیدگاه قرآن، دین در نزد خدا اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام، آیه شریفه 19 سوره مبارکه آل عمران. یعنی تسلیم در برابر خدا بودن. از این رو هر کس جز دین اسلام دین دیگری را طلب نماید و پیروان گردد هرگز از وی پذیرفته نیست. همان یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین، آیه 85 از سوره مبارکه آل عمران. اما پیشینه دین در تاریخ، تاریخ دین حق که همون دین اسلام باشد، همزمان با پیدایش انسان بوده است. بدین معنی که انسان از آغاز تولد فاقد دین و دینداری نبوده و دین همزاد انسان تلقی می‌گرده. یک تا پرستی، باور به معاد و زندگی ابدی، اعتقاد به بعثت پیامبران از سوی خدا برای هدایت بشر و تعدادی از قواعد اخلاقی و احکام عملی ناظر بر دینی که بر آدم علیه السلام تشریع شده بوده است. اما فطری بودن دین، دین امر فطری است. به این معنا که دین مجموعه اعتقادات و اعمالی است که فطرت و ساختار وجودی آدمی اون را اقتضا می‌کند و در پرورش استعدادهای انسان مؤثر است. بیشک توحید، نبوت و معاد به عنوان عناصر اصلی دین اقتضای وجود آدمی است که موارد معنونه اصول ادیان ابراهیمی تلقی می‌گردند. معرفت و گرایش به خدا در نهاد آدمی سرشته شده و از آن جدایی ناپذیر است. لذا میل به جاودان زیستن و میل به راحتی مطلق که در عالم آخرت میسر است نیز میلی فطری میباشد. در این چمن گل بیخار کس نچیداری، چراغ مصطفی با شرار بولهبی است. ما در دنیایی که دنیای مادیه قطعا با محدودیت های مواجهیم و راحت و رنج مطلق در این دنیا میسور نیست. این در حالی است که کلیات تعالیم و دستورهای دینی از جمله عبادات و پرستش خداوند و یا فرمانهایی برای تنظیم روابط اجتماعی مطابق با فطرت و ساختار وجود آدمی است. لذاست که هر کس از فطرت خود فاصله نگرفته با کمال میل به اون گردن می نهد. لذا فطری بودن دین یعنی مطابقت محتوای دین با ساختار وجودی انسان. قرآن کریم در آیه 45 از سوره مبارکه معادیم فعل لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر یک از شما امتها شریعت و راه روشنی قرار داده ایم. نخستین راه و روش صحیح را حضرت آدم علیه السلام فرزندان خدا موخت و خداوند نیز به وسیله نوح علیه السلام اولین شریعت را برای هدایت انسان‌ها نازل فرمود. آخرین و کامل‌ترین شریعت ها نیز شریعت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه است. یهودیت و مسیحیت، پیدایش و سرنوشت آنها. قومی که این دین را از آن خود می‌داند قوم اسرائیل است. اسرائیل از نام‌های یعقوب از نوادگان حضرت ابراهیم است که به دو معنای بنده خدا و یا مجادلگر با فرشته خدا آمده است. این قوم که نیای بزرگ خود را ابراهیم می داند خود را قوم اسرائیل یا بنی اسرائیل می خواند. ابرانیان یا قوم ابرانی زبان مخصوص این دین زبان عبریست که برگرفته از همین نام است، یعنی برگرفته از نام نیای حضرت ابراهیم که زبان کنونی یهودیان نیز زبان ابلیس. ابرانی از ماده عین به ر به معنای گذر کردن از نهر میآید. بدین اعتبار که حضرت ابراهیم از رود فرات عبور کرد و وارد کنعان شد. در زمانی که به گفته تورات افراد خاندان اسرائیل 70 تن بودند، جمعیت بنی اسرائیل به سرعت رو به فزونی نهاده و 12 قبیله بنی اسرائیل که ایشان را اسپات می‌خوانند در علوم و فنون پیشرفت کردند. این هم موجب وحشت فراعنه مصر از جمله رامسیس دوم گردید، چرا که کاهنان به وی گفته بودند قدرت آنان توسط فردی که از بنی اسرائیل متولد خواهد شد نابود می‌گردد. اما مشیت الهی به این تعلق گرفت که حضرت موسی در چنین اوضاعی متولد شده و در دربار فرعون پرورش یابد تا هم قوم بنی اسرائیل را نجات دهد و هم فرعون و پیروان او را نابود سازد، که شاعر ایران قدر پروین اعتصامی این امر را به زیبایی به نظم کشیده است. مادر موسی چون موسی را به نیل درفکند از گفته رب جلیل، خود ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خود بیگناه، گر فراموشت کند لطف خدا چون بهیز این کشتی بینا خدا. و الاخر حضرت موسی پس از سالیان درازی در حین عزیمت به مصر به نبوت نائل آمد. از سمت راست بیابانی از درختی ندا داد شده: موسی، من پروردگار جهانیانم، من تو را به پیامبری برگزیدم و به اونچه وحی می شود گوش فراده. و خداوند دو معجزه اژدها شدن عصا و ید بیضا را در اختیار او نهاد تا به کمک اونها رسالت خود را به فرجام رساند. حضرت موسی و برادرش هارون فرعون را به خدا پرستی خواندند و برای اثبات صحت دعای پیامبری خود به معجزه متوسل شدند. اما فرعون سخن آنان را نپذیرفت و مدعی شد که این سحری آشکار است، شیوه‌ای که غالب معاندین در طول تاریخ در قبل انبیا پیش گرفتند. هنگامی که فرعون از حیله های خود طرفی نبست، فرعون شد تا موسی را به قتل ساخت و پیروان او را شکنجه کند. خداوند نیز چندین بار فرعونیان را به عذابهای مختلفی نظیر قحطی و کم شدن میوه ها، طوفان، هجوم ملخ ها و تبدیل شدن آب ها به خون دچار کرد. خداوند در پی محاصره موسی توسط فرعونیان به موسی وحی کرد عصای خود را به دریا زند. حضرت موسی نیز چنین کرد، دریا شکافته شد و خشک گردید و بنی اسرائیل به آسانی از آن عبور نمود. اما هنگامی که فرعونیان خواستند از این راه بگذرند، امواج آب آنها را فرا گرفت و همگی غرق شدند. قوم بنی اسرائیل پس از سالها محنت و سختی استقلال و آزادی خود را به دست آورد و از سرزمین موعود سکنا گزید و خداوند ایشان را مشمول رحمت و نعمت‌های فراوان خود قرار داد، تا جایی که ابرها را سایبانشان قرار داد و من و سلوا ظاهراً مرغ بریان و ترنجبین را برای آنها مهیا ساخت. در این حین موسی از جانب خداوند مأموریت یافت 30 شبان روز از قوم خود جدا شد و در جایگاه خاصی به نام تور اقامت گزیند. کوه تور در صحرای سینا است. از این روی او برادرش هارون را جانشین خود قرار داد. بعد از اتمام 30 شب دستور آمد که 10 روز دیگر باید در میقات بمانی. میقات به معنای وعدگاه. سرانجام 40 شبان روز در اونجا ماند و الواح یعنی تورات را دریافت کرد و به سوی قوم خود بازگشت. بدو گفتم شراب اونگه شود درد که در شیشه بماند 40. از اونجا که غیبت موسی طولانی شد، فردی به نام سامری با سوء استفاده از جهالت و پیشینه بت‌پرستی بنی اسرائیل از زر و زیور آنان گوساله زرین ساخت، به صدای نیز از اون خارج شد. به این ترتیب مردم را به پرستش و عبادت اون دعوت کرد. موسی پس از پایان اقامت در تور اندوهناک و خشمگین به سوی قوم خود بازگشت و هارون را مورد شماتت و ملامت قرار داد. هارون در پاسخ گفت: ترسیدم که میان بنی اسرائیل تفرقه افتد، همچنین بنی اسرائیل در قیاب تو مرا ناتوان کردن و نزدیک بود مرا بکشند. از این رو مرا رها کن و دشمنانم را شاد مکن و مرا در شمار ستمگران قرار مده. که نکات اخلاقی چندی از همین فراز قابل استفاده است. خداوند برای تکمیل نعمت و احسان خود بر قوم بنی اسرائیل به موسی وحی کرد که آنان را به سرزمین مقدس و موعود فلسطین برد. در نهایت به موسی بنی اسرائیل با درشگویی گفتند: ای موسی، تا هنگامی که ساکنان سرزمین مقدس در اونجا هستند ما به شهر وارد نمی شویم. تو پروردگارت بروید و بجنگید، ما در اینجا نشسته ایم. در این حال موسی ناامید شد و فرمود: خدایا بین ما و فاسقان حکم کن و ما را از اونها جدا ساز. منقول است که حضرت موسی در سن 120 سالگی در مکانی به نام مواب در حوالی دریای مگه درگذشت و بنی اسرائیل 30 روز برای او عزاداری کردند. قبر حضرت موسی تا به امروز مخفی است. البته بعدها یوشع ابن نون بیت المقدس را فتح کرد. لازم به ذکر است که حضرت هارون که یاور حضرت موسی بود، قبل از توفای حضرت موسی به درود حیات گفته بود. پیدایش صهیونیسم و تأسیس دولت اسرائیل یهودیت تبلیغ ندارد، زیرا یهودیان دین خود را نعمت الهی می دانند که تنها از آن نژاد بنی اسرائیل است. نحنو ابناء الله. یهودیان معمولا مردم را به صهیونیسم فرا می خوانند. البته برخی از یهودیان با صهیونیسم مخالفند. صهیون نام تپه ایست در اورشلیم که در زمان شکوفایی دولت بنی اسرائیل در عصر داوود و سلیمان مرکز نظامی بوده و این نام همواره یادآور دوران اقتدار آن قوم است. لازم به ذکر است که یهودیان این دو پیامبر الهی را دو پادشاه می‌خوانند. صهیونیسم عنوان جنبشی است طرفدار بازگشت یهودیان به فلسطین و ایجاد کشوری ویژه بنی اسرائیل در این سرزمین. بنیانگذار این نهضت در عصر جدید فردی به نام تئودور هرتزل، متولد 1860 و متوفای 1904 می باشد. دولت انگلستان در سال 1917 در اعلامیه معروف به بالفور موافقت خود را مبنی بر تأسیس حکومت مستقل یهودی در منطقه فلسطین اعلام کرد. پس از جنگ جهانی دوم در سال 1947 به بهانه فشارهایی که نازی‌های آلمان بر یهودیان وارد کرده بودند، سازمان ملل متحد رأی به تقسیم سرزمین فلسطین و ایجاد کشوری یهودی نشین داد و در سال 1948 کشور مستقل اسرائیل اعلام موجودیت کرد. به دیگر عبارت از زمان ایجاد این قده سرطانی در قلب مسلمین حدود 72 سال میگذره. پیدایش و فرجام مسیحیت. حضرت عیسی از بزرگترین پیامبران الهی است که دارای کتاب آسمانی و شریعت و معجزات بسیاری بوده است. او از مادری پاکدامن و تقوا و با تقوا به نام مریم زاده شد. پدر و مادر مریم عمران و حنه نیز پاکدامن و با فضیلت بودند. زکریا شوهر خواهر مریم به خوبی از مریم مراقبت میکرد، ولی هرگاه به محل عبادت مریم وارد میشد غذای او را آماده میدید. لازم به ذکر است که در انگارهای یهودیت محرف امکان ورود یک زن به معبد وجود نداشت. به همین دلیل حضرت زکریا اتاقکی برای مریم ساخته بود و حضرت مریم پیش از همه وارد می شد و مبادرت به آماده سازی معبد، جارو آب پاشی معبد می کرد و قبل از این که مردان بیان محل رو ترک می‌کرد و در اون اتاقی که ساخته بود به عبادت می‌پرداخت. و پس از این که همه معبد رو ترک می‌کردن، حضرت مریم به سوی منزل رهسپار می‌شد تا اینکه به فرمان الهی خداوند سبحان، ملک مقربی که بعضن گفتن که حضرت جبرائیل بوده، مأمور میکنه که در واقع مکشوف بشه به حضرت مریم و ایشان رو وعده بده به فرزند پسری. و حضرت مریم در قرآن مذکوره که میفرماد ای کاش پیش از این سالها پیش از این مرده بودم و این گونه خود را نمیدیدم. و خداوند سبحان به حضرت مریم نذر سکوت رو عنایت میفرماد و در این برخورد کودک به فرمان الهی به سخن در آمده و چنین میگوید، آیات 30 تا 32 سوره مریم: قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا و السلام علیه یوم انگلت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. کودک گفت منم بنده خدا، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار و زورگو و نافرمانم نگردانده است. و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته میشم. لازم به ذکر است که در واقع ولادت حضرت عیسی علیه السلام ولادت مستدرج نبوده، بلکه ولادتی دفعی است. هنگامی که عیسی به سن 30 سالگی رسید، فرشته ای رسالت او را به او ابلاغ کرد و سپس از خداوند انجیل را دریافت نمود. پس اینجا پی بریم که حضرت در مهد به نبوت مبعوث میشه و در 30 سالگی به رسالت، در حالی که تصدیق کننده تورات بود. شریعت او مکمل تورات تلقی شده است، به گونه‌ای که همه آنچه در تورات تشریح گشته پذیرفته است، جز برخی از موادی که حرام بوده و انجیل اونها را حلال کرده است. در این حال او بشارت دهنده پیامبر بعد از خود، یعنی پیامبر گرامی اسلام نیز بوده است. خب علماء یهود در صدد معارضه و مبارزه با حضرت عیسی علیه السلام برآمده. سرانجام اجتماع علمان یهود در بیت المقدس تشکیل شد و در چگونگی برخورد با عیسی به مذاکره نشستند و در نهایت تصمیم گرفتند او را به دار آویزند. مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی به صلیب کشیده شد، ولی خداوند در قرآن می‌فرماید در حالی که تصور می‌کردند عیسی را کشتند، اما او را نکشتند و به دارش نیاویختند و به عوض فردی شبیه او را دار زدند و گمان کردند که عیسی است. از اونجا که مشیت خدا بر نجات او از چنگال یهود تعلق گرفته بود، او را نجات داد و به سوی خود برد و خداوند مقتدر و کارش هم از روی حکمت است. ظاهر امر اینه که یکی از صحابه ایشان، یکی از حواریون ایشان به نام یهودای اسخریوطی مبادرت به راپورت دادن محل حضرت عیسی به یهودیان کرده بود و خداوند همون فرد رو شبیه عیسی قرار داد و او رو به دار آویختند، که در آیات 45 تا 59 سوره آل عمران، همچنین سوره مریم و آیه 253 سوره مائده فرازهایی در این ارتباط مشهوده. آشنایی با کتاب مقدس، عهد عتیق و جدید و مقایسه اون با قرآن. عهد عتیق همون عهد قدیمه و عهد جدید که ناظر بر در واقع نزول انجیل. کتاب مقدس و بخش های تشکیل دهنده اون کتاب مقدس عنوان مجموعی از نوشته های خرد و کلان است که مسیحیان همه و یهودیان بخشی از اون را کتاب آسمانی خود می دانند. عنوان معروف این مجموعه در زبان انگلیسی و بیشتر زبان اروپایی بایبل است، برگرفته از کلمه یونانی بایبلیا به معنای کتاب ها. در زبان های فارسی و عربی عنوان عهدین برای این کتاب به کار می رود که به اعتقاد مسیحیان به دو عهد و پیمانی که خدا با انسان بسته یا همون تستامنت مشار است. یکی عهد قدیم اولد تستامنت که در اون خدا از انسان پیمان گرفته است که در شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهد. این عهد ابتدا با حضرت ابراهیم بسته شد و سپس در زمان موسی تجدید و تحکیم گردید. با ظهور حضرت عیسی دوران عهد و پیمان مزبور پایان یافت و خداوند عهدی دیگر با انسان بست که این عهد نئو تستامنت یا عهد جدید است، پیمان بر سر محبت خدا و عیسی مسیح. لذا مسیحیان به دو دوره و عصر قائلند، عهد قدیم یا اولد تستامنت و عهد جدید یا نئو تستامنت. کتاب‌های مربوط به دوره اول را عهد قدیم یا عهد عتیق و کتاب‌های مربوط به دوره جدید را عهد نوین یا عهد جدید می‌خوانند و هر دو قسمت را مقدس و معتبر می‌شمارند، البته مسیحیان. اما یهودیان معتقدند خدا تنها یک پیمان با انسان بسته که همون پیمان شریعت است. بر این اساس اونها تنها بخش عهد قدیم را قبول دارند. اما عهد قدیم که تنها بخش مورد اعتقاد یهودیان است، نزدیک به 3/4 کتاب مقدس را در بر می‌گیرد. معروف است که این مجموعه در اصل به زبان عبری، زبان یهودیان نگاشته شده و بعدها به زبان یونانی ترجمه گشته. این ترجمه در قرن 3 پیش از میلاد صورت گرفته و چون مترجمان اون 70 نفر از عالمان یهود بودن، این کتاب به نسخه سبعینیه یا 70 معروف است. همینطور که دانشجویان گرامی ملاحظه می فرمایند، شاید قریب بیش از 7 قرن بعد که این کتاب به زبان یونانی ترجمه میشه. این دو نسخه از دو جهت با هم تفاوت دارن، نسخه اصلی و نسخه سبعینیه. یکی این که نسخه سبعینی نسبت به نسخه عبری اضافاتی دارد که این اضافات یا به صورت کتاب‌های مستقلی است که در نسخه عبری وجود ندارد، یا به این صورت که برخی از کتاب‌های موجود در هر دو نسخه در نسخه سبعینی بخش‌های اضافی دارد. تفاوت دیگر این دو نسخه در ترتیب کتاب‌ها و تقسیم بندی اونهاست. یهودیان نسخه عبری را قبول دارند، اضافات نسخه سبعینی را جز کتاب مقدس خود نمی شمارند، لیکن مسیحیان در تا نسخه یونانی را به عنوان بخشی از کتاب مقدس خود پذیرفتند. بنابراین آنان یعنی مسیحیان اضافات نسخه یونانی را که اپوکریفا به معنای مخفی و پوشیده خوانده می شوند کتاب‌های قانونی درجه دوم می دانند. به عبارتی تفسیری بر تورات. بعدها پروتستان‌های مسیحی نسخه عبری را پذیرفته و کتاب های اپوکریفایی را از کتاب مقصد خود حذف کردند. همونطور که عزیزان مستحضرند، مسیحیت به 3 شاخه اصلی کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس تقسیم میشه. کتاب مقدس یهود به 3 بخش تقسیم میشه. 1. شریعت موسی یا تورات که مشتمل بر 5 دفتر اول کتاب مقدس بوده و به اسفار 5 معروف است. اسفار هم جمع سفره و هم جمع سفره. سفر معنی کتابه. سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تثنیه. یهودیان بنابر سنت این کتاب را منسوب به موسی می‌دانند. دو دیگر بخشی به انبیا شهرت داد و در درگیرنده کتاب‌های یوشع، داوران، سموئیل، پادشاهان، اشعیا، ارمیا، حزقیال و 10 نبی کوچکتر است. پس سوم مکتوبات که شامل مزامیر، ایوب، غزل غزلها، سلیمان، روت، مراسی، جامعه سلیمان، استر، دانیال، ادرا، نهمیا و تواریخ ایام است. این مجموعه رسمی نوشتار مقدس تا روزگار مسیح و پس از آن، یعنی تا نیمه اول قرن دوم میلادی، شکل نهایی خود را باز نیافته بود. این بیانی است از کتاب تجربه دینی بشر از جناب نیان اسمارت. خب این مؤیدی است بر این که این کتاب خیلی راحت امکان تحریف داشته، همین گونه که میبینیم تحریفات بسیار وسیعی در هر دو کتاب تورات و انجیل صورت گرفته، به نحوی که انسان بعضن وقتی ملاحظه به این کتاب میکنه تحریف مشهوده، اگرچه قسمت هایی هستن که مشخص کلام کلام الهی است. اما عهد جدید، بخش دوم کتاب مقدس عهد جدید است که تنها مسیحیان اون را قبول دارن و یهودیان اون را معتبر نمی دانن. عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده است، در حالی که حضرت عیسی و حواریون به زبان آرامی که لهجه‌ای از زبان عبری سخن می گفتند. به طور کلی عهد جدید به 4 بخش تقسیم می شود: زندگی نامه و سخنان حضرت عیسی، تبلیغات و مسافرت های تبلیغی مبلغان مسیحی، نامه ها، رؤیا و مکاشفه. قسمت اول مشتمل بر 4 انجیل است که گفته میشه متا از حواریون حضرت عیسی، مرقس شاگرد خاص پتروس حواری، لوقا شاگرد پولس حواری که پس از حضرت عیسی ایمان آورد، و یوحنا یکی از حواریون که در زمان حضرت عیسی طفلی خردسال بود اونها نگاشتند. ظاهرا بیشتر این انحرافات هم توسط همین فرد یهودی نفوذی به نام پولس در انگاره مسیحیت ایجاد شده. 3 انجیل اول یعنی اناجیل متا، مرقس و لوقا اناجیل همنوا یا همدیب نامیده میشه و اغلب محققان برامن که قدیمی ترین اناجیل بیش از 30 سال بعد از حضرت عیسی نگاشته شده است. خب اینم مؤیدیست بر این که انجیل نقل به معنا شده و همین دلیل تفاوتهایی بین اناجیل اربعه وجود داره. اعتبار کتاب مقدس از دیدگاه متفکران یهودی و مسیحی در قرون وسطا نقد دیدگاه سنتی درباره تاریخ نگارش و نویسندگان کتاب مقدس آغاز شد، به گونه ای که برخی دانشمندان یهودی برای نخستین بار این دیدگاه را زیر سوال بردند. از معروفترین کسانی که در گذشته دیدگاه سنتی را به ویژه در خصوص اسفار پنجگانه تورات نقد کرد، ابراهیم ابن عزرا متولد 1089 میلادی و متوفای 1164. او در کتاب تفسیرش بر سفر تثنیه به این موضوع پرداخته و میگوید تورات به موارد خاصی اشاره کرده است که این موارد بیانگر آن است که نویسنده واقعی اسفار پنجگانه حضرت موسی نیست، بلکه این کتاب باید قرنها پس از حضرت موسی به دست فرد یا افراد دیگری نوشته شده باشد. نیان اسمارت، این پژوه مغرب زمین، درباره نقادی کتاب مقدس بیاد قرن 19 در این حال که این نهضت‌های متنوع احیا را به بار آورد، باعث شد مسیحیت با بزرگترین بحران نظری تاریخ خود روبرو شود. هرچند کتاب مقدس همواره به عنوان حقیقت لفظی یا مطلق لحاظ نشده است و قرن‌های متمادی کلامی وحی شده در نظر گرفته شده بود. مشهورترین شخصیت آلفرد لویزی، متولد 1857 و متوفای 1940 میلادی است، به این باور رسید که گرچه مسیح شاعری را وضع نکرده است، شعار معنی اصوله، ولی هنوز به عنوان بخشی از سنت کاتولیک ارزش محوری دارند. دیدگاه قرآن در باره کتاب مقدس، قرآن کتاب آسمانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه به همون صورتی اصلی که بر پیامبر وحی شده در اختیار ما قرار گرفته است. دلایل زیادی بر عدم تحریف قرآن وجود دارد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل دو کتاب آسمانی بودند که خداوند برای هدایت قوم بنی اسرائیل و دیگران فرو فرستاده است. قرآن در آیات سوم و چهارم از سوره مبارکه آل عمران در این باره می‌فرماید و تورات و انجیل را پیش از آن برای رهنمود مردم فرو فرستاد. همچنین در آیه 44 از سوره مبارکه مائده چنین می‌خوانیم: ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. همیدون در 46 مائده خداوند می‌فرماید و به او انجیل را عطا کردیم که در آن هدایت و نوری است. از دیدگاه قرآن، ظهور دین اسلام و نام مبارک حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه در تورات و انجیل بشارت داده شده است. ناگفته نماند، تورات به معنی سنت و قانون و انجیل به معنای مژده آمده است. در آیه 6 از سوره مبارکه صف چنین می‌خوانیم: و هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت ای فرزندان اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، تورات را که پیش از من بوده تصدیق می‌کنم و به فرستاده ای که پس از من می‌آید و نام او احمد است بشارت کردم. لازم به ذکر که در ادیان سلف نام پیامبر گرامی اسلام احمده. اگر عالمان یهودی و مسیحی کتاب آسمانی را تحریف نمی کردن، باز هم باید از آیین پیامبر اسلام که تورات و انجیل به اون بشارت داده بودند تبعیت می کردن. اما آنان حق را به باطل برانیختند و حقیقت را پوشاندند. آیه 71 سوره مبارکه آل عمران ناظر بر این معناست و پر مسلم است که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نوت هم پیش ماست. قرآن پیامبران الهی را معصوم و عاری از گناه و صفات ناپسند دیدن، اما کتاب مقدس صفاتی نظیر شراب خاری، مستی، دروغگویی، بیغیرتی، شهوترانی، بیبندوباری و بی احترامی به پدر و مادر را به انبیای الهی نسبت میدهد. مقایسه بین تصاویر کتاب مقدس از انبیای الهی و تصویر ارائه قرآن از ایشان به خوبی دلالت بر آن دارد کتاب مقدس نمیتواند تعالیم انبیا و وحی باشد. اما تأثیر مسیحیت در جامعه غربی در مقایسه با تأثیر اسلام بر پیدایش تمدن اسلامی ناظر بر مواردی است: اول، تأثیر حاکمیت مسیحیت بر جامعه غرب، دوم، تأثیر اسلام در پیشرفت تمدن اسلامی، سوم، مدارا و همزیستی مسالمت است. در قرون وسطا حاکمیت مسیحیت بر جامعه غربی به گونه‌ای رقم خورد که مردم را از دین که تبلور اون در مسیحیت تحریف شده بود گریزان کرد. هنگامی که ارباب کلیسا خود را خازنان بهشت معرفی و با اندیشه دنیا طلبی و مالندوزی سند بهشت موعود را در قبال دریافت پول پیش فروش کنند، حیثیت دین و تعالیم دینی زیر سوال می رود و مفاهیم دینی ارزش واقعی خود را از دست می دهد. تامس کسپوین، رئیس دانشگاه آکسفورد، در سال 1450 میلادی آثار سوء فروش آموزشنامه ها را چنین باز می گوید: امروز گناهکاران